بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث جدیدی که امروز داریم اینه که گفته شد اقتضای اصل اولی در متعارضین تساقطه و طبیعتاً توقف یا مراجعه به سایر قواعد، یعنی اگر دو روایت، دو اقرار، دو بیانه، دو سند رسمی، یا اقرار و بیانه، سند رسمی و بیانه، همه اینها خلاصه اگر دو دلیل تعارض کرد، ما باشیم و عقل خودمون حرف اینا اینه ها، باید بگیم تعارضا تساقطا، تعارضا تساقطا. بعد حالا ببینیم دیگه باید چیکار کرد، باید چیکار کرد. میشه مثل جایی که اصلا دلیلی نبوده. اما از امروز انشاءالله میخوام وارد بشیم ببینیم آیا اقتضای اخبار رسیده از اهل بیت هم همینه یا خیر اقتضای اخبار چیز دیگه است. لذا اگر برگر رو نگاه کنید 31-13 زدیم اقتضای اسناد و اخبار. ببینید من این کلمات رو توضیح بدم، چون غیر اخبارم پاش میاد وسط، مثل اجماع. خیلی از کیسه رو ببینید، مثلا میگن اقتضای اخبار، تا آقایون که تیک نمیزنن اگر بزنن، ولی کاملش اینه که بگیم اسناد و اخبار. البته اخبار هم جز اسناده، متا چون عنایت داریم رو اخبار میشه ذکر خاص بعد عام. اقتضای اجماع مثلا اینجوری بگید، اقتضای اجماع، اقتضای روایات. بعد نگاه کنید در تعارض اخبار، چون ما روایات در تعارض غیر اخبار که نداریم، مگر استثناءن مثل روایت زراره که داشتیم راجع به تعارض دو اقرار، اما اون یه استثناست و الا روایات ما عمدتاً راجع به تعارض اخباره. اصطلاحاً هم بهش میگن اخبار علاجیه، یه اینا رو شما استهزار دارید. اخبار علاجیه آقایان راجع به دو خبره، اذا جاء عنکم الخبران، اگر دو خبر برسه. لذا قید کردیم در تعارض اخبار غیر از اصل اولی، چون اصل اولی که تا حالا بحث میکردیم، پس از این به بعد اصل ثانوی رو داریم بحث میکنیم. البته تو این قسمت اقسام اخبار هم میگیم، ترتیب مرجحات هم میگیم. لذا نوشتیم اقسام اخبار و سه تا نقطه. پس این طور شد، اقتضای اسناد و اخبار، اجماع، روایات، در وقتی روایات با هم تعارض میکنن که قهرن میشه غیر از اصل اولی. این داخل پرانتز بودم، تو قید نیست. وقتی میگیم اقتضای اخبار یعنی غیر از اصل اولی. بحثای دیگه هم هست که حالا دارید ملاحظه میکنید. خب حالا بعد از این تذکر، علما بسم الله الرحمن الرحیم وارد بحث بشیم. من چون وارد بحث بشیم دیگه نمیتونم صحبت رو قطع کنم. یه تذکری هست آقا، چند روز من همینطور تو ذهنم هست ولی جور نشد یا کمی هم وقتش گذشته ها، ولی مطلبش جوری نیست که آدم نتونه تطبیق بکنه. نمیدونم چقدر یادتون باشه، حالا شماره صفحه رو بعد میگم، نگران نباشید اضافه کنید. یه موقعی شیخ انصاری فرمود اگر تو همون بحث الجمع و مهما امکنا مال اونجاست، فرمود اگر مقتوع الصدور باشه ما باید به هر قیمتیه این دوتا دلیل رو جمع کنیم. لذا اون آقایی که گفته بود که چطور در مقتوع الصدور مثل دعایه چطور در مقتوع الصدور به هر قیمتی جمع میکنید، در جایی هم که کم مقتوعه صدوره مثل دو روایت معتبر، خب اونجا هم باید جمع کنید دیگه، چون فرض اینه که اینم مقتوع الصدور نیست ولی کم مقتوعه صدوره. بعد شیخ فرمود که این دوتا با هم فرق میکنه، در مقتوعه صدور ما راه دیگه ای نداریم جز این که جمع کنیم، در کم مقتوعه صدور خب ممکنه اعمال مرجعات کنیم، مجبور نیستیم که مهما امکن جمع کنیم. همون موقع این بحث بود تو ذهنه اومد و رفت و دیگه گذشت، دیدم سکوتش هم درست نیست. ببینید ما این مسلم انگاری شیخ انصاری رو و حتی اون طرف مقابل رو قبول نداریم که در مقتوعه صدورم حتما مهما امکن باید جمع کرد. مثلا در آیات مربوط به خلقت انسان، چون در قرآن بخوایم مثال بزنیم، البته اینم مثال دقیقی نیست ولی چون بحث قرآن اومده بگیم، مثلا آیات قرآن ظاهرش ناهمسوه، یه جا میگه من تراب، یه جا میگه من حمئن مسنون، یه جا میگه من ماء دافق. حالا فرض کنیم آیات تعارض داره در نگاه اول، خب قرآن هم هست مقتوع الصدور هم هست، خب حالا اینجا حتما باید جمع کنیم. خب یه راه هم اینه که علمشو به اهلش واگذار کنید، توقف کنید، جمع نکنید. یعنی همونجا ممکنه کسی زیر بار الجمع و مهما امکن، حتی این آیات رو آقایون جمع کردن ها، حمله بر مراتب کردن، گفتن اونجا بینید که من تراب یعنی مثلا جناب آدم، آن یا انسانهای قبل از آدم، اونجایی که میگه من ما اندافق چی انسانهای بعد رو میگه، بحثی که کردن دیالا مفسران رو ببینید خودتون. ولی اونجا هم مسلم نیست که حتما مهما امکن باید جمع کنی. پس در جواب اون کسی که میگه شما در مقتوعه صدور مهما امکن جمع میکنید، پس در که مقتوعه صدور هم مهما امکن جمع کنید، دو جواب میدیم. یه جوابی که اون روز گفتیم شیخ اعظم فرمود که ما این دوتا با هم فرق میکنه، یه جوابم شما امروز اضافه کنید از ما که جمع اونجا انحصار نداره. این مدتی بود هی من تو ذهنم بود که بگم نگم، دی حالا چی شد آقایان؟ اگر بعید میدونم گفتم یه بار، حالا اونش هم بذارید باز اون ببینید. نمیدونم برگه 3103 بله نه اون که باید اضافه کنید. ببینید وقت کلاس رو خیلی نگیریم، الان هم نگردید، حالا هی بگردید تو کیف و جیب و اینا اون بر اینا. ببینید صفحه 3103 بعد از سطر پنجم میتونید اینو اضافه کنید، یه جای حالا یادداشت کنید تو همین برگه حاضرتون، بعد اونجا اضافه کنید. بنویسید صفحه 3103 سطر 1, 2, 3, 4, 5 بعد از سطر پنجم، بعد از کلمه نیست، دو خط بیشتر نیست. سریع میگم، فکر زیبانویسی هم نباشید. هرچند ما در خود مقیسون علی هم، مقیسون علی یعنی مقطوعه صدور، در خود مقیسون علی هم جریان قاعده الجم را الزامی نمی‌بینیم. شیخ انصاری الزامی میدید، اون مستشکل الزامی میدید، ما الزامی نمی‌بینیم. تعین جم به گونه مزبور، یعنی به گونه مهما امکن، به عنوان تنها راه حل در تعارض مقطوعه صدور دلیل ندارد. کی گفته باید حتما جمع کنیم؟ اونم مهما امکن. خب یه راه هم توقفه، یه راه هم اگر بنا شد قدر متیقن رو قبول کنیم که توضیح دادیم، قدر متیقن گیریه، اینو اونجا اضافه کنید به برگتون. خب بیاید، بعضی آقایان دیر اومدن، قطعا در جریان نیستن. ببینید، ما از الان میخواییم اقتضای اخبار سایر ادله رو ببینیم، فارغ از اصل اولی. خیلی بحث مهم میشون بالاخره ببینیم اقتضای اخبار چیه. ببینید آقایان، همونطور که روال ما رو میدونید، ما همیشه بعد از بیان موضوع میریم سراغ تتبع دیگه، ببینیم علما بزرگان چی گفتند. احیانا اگر نقد دم دستی هم باشه عرض میکنیم، و بعد البته در مرحله پایان، مرحله تحقیقی که دیگه راحت از طرف خودمون حرف میزنیم، این روال ماست دیگه. لذا اینجا باید تتبع رو باز شروع کنیم. آقایان، تتبع رو باز از آقای آخوند شروع میکنیم. متن بحثمون آقای آخوند دیگه. آقای آخوند، فضلا قرار شدن مطالعه کنید، پیش مطالعه کنید، نمیدونم کردید یا نکردید. آقای آخوند در حالا کفایی ما در 4-5 صفحه بحثی که داره راجع به همین مسئله 5 تا مطلب میگه. حالا ممکنه همه رو امروز نرسیم، ولی تلاش میکنیم یه جایی برسونیم. مطلب اولش اینه که 1، هم اجماع، البته ایشون خودش کار نکرده لذا اجماعش اجماع منقوله، میگه ادعا شده، ادعا شده یعنی اجماع منقول، هم اجماع هم غیر واحدی از روایات، یعنی چندین روایت، به قول شیخ انصاری روایات مستفیض. مستفیض بلدید جز اخبار آحاد به حساب میاد، منتها میگن حداقل 3 روایت مستقل به بالا، اما به مرز تواتر نرسه. اجماع منقول 1، روایات مستفیض داریم بر عدم سقوط. خیلی جالبه، تا الان میگفتیم اصل اولی میگه سقوط، حالا میگیم اجماع و روایات میگن عدم سقوط. ایشون دوستان کسری نداره، ولی از رفتارش به یقین در میاد که چه متکافئ باشن متعارضها، چه یکی بر دیگری مزیت داشته باشه، چه متکافئ چه ظلمزی یکی بر دیگری. البته ما فرض رو تو 2 میبریم، حالا اگر 3 گروه بود 4 گروه بود دیگه باید به همون ترتیب ادبیات رو درست کنیم. آقا اصل بر عدم سقوطه. خب این مطلب اول خیلی کوتاه. 2، در غیر متکافه، در غیر متکافه یعنی روایاتی که تعارض دارند، یکی بر دیگری مزیت داره. در غیر متکافه می‌فرماید که از سه حال خارج نیست: یا دلیل داریم بر تأخیر، یا دلیل داریم بر ترجیح، یا هیچ کدام، نه دلیل داریم بر تأخیر نه دلیل داریم بر ترجیح. چه کار باید کرد؟ ایشون میگه که اگه دلیل داشتیم بر تأخیر، خب نحنو ابناء الدلیل دیگه، نوکر چاکر الدلیل، بله، اگر از روایات استفاده کردیم در غیر متکافه تأخیر، البته بگم تو پرانتز، اگر در غیر متکافه تأخیر باشه مسلم در متکافه هم بگید آقا قطعا تأخیره، شک دارید؟ اونجایی که یکی بر دیگری مزیت داره اگر بگیم تأخیر، در جایی که هر دو مساوی هم هیچ کدام بر دیگری مزیت نداره، حالا یا اصلا مزیت ندارن یا مثلا این یکی یه مزیت داره اون یکی یه مزیت دیگه داره، مزیتی که در یه رتبه باشن، چون آخه گاهی مزیت ها رتبه بندی میشن، حالا دو تا مزیت اینا دارن هر کدام در یه ردیفن، خب این چی دیگه؟ اگر ما در غیر متکافه بگیم تأخیر، به طریق اولا در متکافه میگیم تأخیر، ولی حالا آقای آخون فرضش متکافه نیست، فرضش در این ادامه غیر متکافه، میگه اگر دلیل داشتیم بر تأخیر فبه ها، اگر دلیل داشتیم بر ترجیح، اتفاقا محض خاطر شما بگم مشهور علما، مشهور آقایان، مشهور متأخرین همین رو میگن دیگه، میگن در غیر متکافه باید گزینه ترجیح رو انتخاب کنیم، یعنی ترجیح ذوالمزیه بر غیر ذوالمزیه. ولی حالا نگاه برگه نکنید، حلال باشه اگر چیزی میگی، اگر نه دلیل در نهایت پیدا کردیم برای تأخیر، نه دلیل پیدا کردیم برای ترجیح، آیا غیر متکافه هم هستن؟ آیا باید بریم سراغ تأخیر یا بریم سراغ ترجیح؟ راه دیگه هم نداریم، نگید توقف کنیم ها، چون بنا شده که دیگه اصل اولی رو بذاریم کنار، اینا حواستون باشه، اصل اولی بذاریم کنار. اینجا چه کار باید کرد؟ دوست دارم دوستان اینجا رو خوب دقت کنید. میدونید چرا؟ چون این مطلبی که ایشون الان اینجا میگه درست داره در یه مورد خاص میگه، ولی مطلبش بگم صدها مورد درست گفتم، بگم ده ها مورد خیالم راحت تره، ده ها مورد به کار میاد. درس خارج درس روش شناسیه، یه جایی مطلب رو بخون مثل آچار فرانسه دست بگیر دیگه، علم هم اونیست که آچار فرانسهش قوی تر باشه، بیشتر آچار فرانسه داشته باشه، برای هر پیچی آچار فرانسه اینه دیگه. لذا اینا متوجه باشین این لابلاها گفته میشه، اما مطلبش مطلب مهمیه. یه بار دیگه سوالو بگم، الان میخوایم اینو بپردازیم، ما برگه نگاه نکرده، اگر ما دلیل پیدا نکردیم که باید قائل به تأخیر بشیم یا ترجیح، دو تا روایت داریم یکی بر دیگری مزیت داره، یا مثلا دو تا بیانه داریم، اگر بریم تو غیر اخبار، حالا ما بنا نداریم بریم تو غیر اخبارها، ولی ممکنه کسی پیاده کنه، دو تا بیانه داریم یکی بر دیگری مزیت داره، یه طرف چهار تا عادلن یه طرف دو تا عادل، ولی بالاخره هر دو حجتن، بیانه بیانه، خب آیا اینجا اگر هیچ دلیلی نداشتیم باید چه کار بکنیم؟ باید قائل به تأخیر بشیم یا قائل به ترجیح بشیم؟ دو گزینه هم بیشتر دیگه نداریم، چون سه گزینه بوده: توقف، تأخیر، ترجیح. توقف رفته کنار، اصل اولی که بحث نمی کنیم، تأخیر یا ترجیح. ایشون میگه جواب روشنه آقا، جواب روشنه. خب روشنه چیه؟ اینه که اینجا باید قائل به ترجیح بشیم. چرا؟ برای اینکه ببینید ما یه قانون داریم در اصول، همین که گفتم ده ها مورد، صد ها مورد، اینه ها، ما یه قانون داریم در اصول: اذا دار الامر بین تعیین و تأخیر، باید اخذ به معین بشه. من یه مثال دیگه بزنم، اصلا دو تا مثال میزنم، بعد یه مثال اینجا. آقا اگر ندانیم تقلید از اعلم لازمه یا از غیر اعلم هم کافیه، این مسئله از کدام قبیله؟ میگن دوران هم بین تعیین و تأخیر، چون اعلم اگر تقلید کنیم قطعا درسته، اما غیر اعلم رو شک داریم. شک داریم دیگه، غیر اعلم رو شک داریم. یا اعلم متعینه یا اعلم یه ضلع تأخیره، یه ضلعش هم غیر اعلمه. میگن باید اینجا احتیاط کرد، باید از اعلم تقلید کرد. نمیدونم وجوهاتو باید داد به اعلم. حالا تازه اونه که میگن تقلید اعلم لازمه، تو پرداخت وجوهات بحثه، باید داد به اعلم یا به غیر اعلم هم میشه داد، نه اینکه لازمه بدیم ها، میشه داد، میشه تعیین و تأخیر دیگه. نمیدونم سه تا تسبیحات در نماز باید بگم یا مخیرم بین یک و سه. اینا که دارم میگم همش مثال واقعی هستا، همش تو فقه هست. مخیرم بین یک و سه، اما سه دیگه مسلم کافیه. دار الان بین تعین سه تسبیحات در رکعت سه و چار یا تأخیر بین یک و سه. آقا مشهور آقایان میگن در دوران هم بین تعیین و تأخیر، البته مشهور من دارم نقل قول میکنم، نظر آقایانو میگم، میگن باید احتیاط کرد. در بحث مثلا رمی جمرات تو حج، شک میکنم وسط جمره باید زد یا هر جای جمره بزنیم کافیه، باید از طبقه اول زد یا میشه از طبقه دومم زد؟ حتما باید بزنیم یا اگر بندازیم تو چالم کافیه؟ یعنی تو همون مسئله رمی جمرات ما 5-6 تا مثال داره، همین بحث امروزمون داریم. اینا همش میشه دوران هم بینه، بگید آقا تعیین و تأخیر. تو مسح پاک، تو تیمم، تو وضو، اصلا همون ده ها مورد که گفتیم درستش به همون صد ها مورد بگیم دیگه، صد ها مورد هست. آقا همش هم آقایون میگن احتیاط احتیاط. حالا اینو رو مورد پیاده کنید آقایان، مورد خودمون. دو روایت متعارض داریم، یکی بر دیگری ترجیح داره. نمیدونم مخیرم در اخذ به هر کدام یا باید اخذ به ظلمزیه بکنم. هیچی دیگه، باید ترجیح داد ظلمزیه را. این شد مطلب چندم. مطلب دوم دیگه، این مطلب طولانی بود، شد مطلب دوم. قرار شد که از آقای آخوند تو این مسئله 5 تا مطلب نقل کنیم، 5 تا مطلب. این دومیش بود. ولی بهتون بگم فتعملو با همین قلزت، ما الان داریم آقای آخوند رو میخونیم، کفایه میخونیم، تتبع میکنیم. خیلی دوستان من نمیتونم نقد کنم. نقد باید بذاریم برای مرحله بعد، ولی بعضی نقد همون جای خودش خوبه، گرچه شلوغم میشه. مثلا چون مهمه و منم بنا ندادم دو دفعه برگردم به اینجا، حالا وچه تعمل براتون عرض میکنم. میخواد اول مطلب رو خود برگه آقای آخوند رو پیاده کنیم. ببینید صفحه 31-13 عذرخواهی میکنم، جسارتم هست به بعضی از دوستان قدیمی ما، ولی فکر نمیکنم کار برای اونا هم خالی از فایده باشه این پیاده کردن ها. ببینید ما نوشتیم کتبو، درسته؟ برگه رو دارید یا ندارید؟ من دارم. کتبو محقق خراسانی، همیشه از کفایه شروع میکنیم، با اینکه حق تقدم با شیخه ولی چون مثلمون کفایه است. محقق خراسانی اقتضای اخبار را فلان و فلان. بیه تا خط بعد. وی در ادامه این مطلب دومه. اگر خیلی این شماره ها مشغولتون نمی کرد ما باز شماره می زنیم. این مطلب دومه. وی در ادامه چنانچه متعارضین غیر متکافئ باشند، مثل دو خبری که یکی بر یکی مزیت داره. میگه این مفروض از سه حال خارج نیست: یا اماره ای داریم دال بر تعین گزینه تخییر در این مفروض، اصلا من ننوشتم خود اینجا چیکار میکنیم، معلومه چیکار میکنیم، خب قائل به چی میشیم؟ تخییر. جالب بدانید خود آقای آخون از همین قبیله. آقای آخون میگه من عقیدم اینه که حتی در غیر متکافئین ما دلیل داریم بر تخییر. یعنی آقای آخون این صورت رو قبول داره. دو، گاهی دلیلی داریم دال بر تعین گزینه چی؟ تعین اخذ به راجع. من ننوشتم خب اینجا چه کار میکنیم؟ خب اگر دلیل داریم، اتفاقا میخواد بدونی شیخ انصاری از ایناست، ایشون میگه در غیر متکافه ما دلیل داریم بر تعین گزینه اخذ به راجع، باید ظلمزیه رو گرفت. سه، اگر فرض کردیم دلیلی بر هیچ طرف نداریم، این میدونید کی حاصل میشه؟ وقتی که ما یه وقتی بذاریم خب اون اخبار علاجیه رو بریم کار کنیم، حدود 20 تا روایته، نهایتاً به هیچی نرسیم، نه به گزینه تأخیر نه به گزینه ترجیح. میگه اگر اینطور شدیم اللازم هو الاقتصار، اینجا باید اکتفا کنیم بر راجح از اینها. چرا؟ چون یقین داریم به حجیت راجح. از باب تخییر اگر اون یکی هم حجت باشه یا از باب تعیین به خلاف اونی که مزیت ندارد لعدم القطع به حجیت، ول اصل عدم حجیته ما لم یقطع به حجیت، اصلا اینه که حجت نباشه. که عرض کردم اینجا دوستان یه اصلی ما داریم، همون صدها مورد که در دوران ام بین تعیین و تخییر باید اخذ به اونی که معینه کرد. بعد میگه بلکه بعضی ها ادعای اجماع هم کردن بر حجیت خصوص راجع و استدلال هم شده برش به یک ادله‌ای بهتر از همش اخباره، که اون وقت دیگه در مطلب سوم میره راجع به اخبار که الان عرض میکنم بعد از تتعملو اگر برسیم مطلب سوم آخوند رو شروع میکنیم. وحیه علا توائفه، میخوام از برگه فاصله نگیری. وحیه علا توائفه، این در واقع مطلب سوم آخونده که میخواد اخبار رو مدیریت کنه. حالا برسیم امروز نرسیم فردا، این بحث مهمیه. ببینید آقایان، راجع به اون فتعملو که تو برگه نوشتم فتعمل، این تو پاورقی هم توضیح دادم، اما بعد پاورقی رو با دقت بخونید آقایان، نگید پاورقی مهم نیست، اتفاقا مطلبی تو پاورقی اومده، چون اگه وسط میومد برگه شروع میشد. ببینید آقایان، ادعا چی شد؟ بگید شما. ادعا این شد که در دوران امر بین تعیین و تأخیر، مثالاش هم که زدم براتون، 7-8 مثال زدم، بنا بود 2 تا مثال بزنید، 5-6 تا شد دیگه، 7-8 تا شد. در دوران امر بین تعیین و تأخیر باید احتیاط کرد، تهش هم احتیاطه ها، احتیاط هم اینه که به همونو بگیریم که خیالمون راحت باشه دیگه، مثالاش هم زدیم دیگه، گزینه تعیین رو انتخاب کنیم. خب الان آقایان اگر شما از این فضلایی که درس میدن و به هر حال فاضلن مبانی دستشونه سوال کنید، شاید بالای 90% همین رو بگن، چون خیلی مشهوره تو کتابام اومده. ولی این مطلب آقایان نه فقط توسط ماها، یعنی این عرض من تنها نیست، توسط خیلی از اصولی ها برش مناقشه شده. مناقشش چیه؟ مناقشش اینه که اگر در دوران بین تعیین و تأخیر ما فحصمون رو کردیم، حواستون باشه بحثمون آدم فحص نکرده نیست، فحصمون رو کردیم ولی واقعا به دلیلی نرسیدیم، چرا احتیاط کنیم؟ ما اون قدر مسلم رو عمل میکنیم، نسبت به بیشتر براءت جاری میکنیم. حالا تا همه این مثالا شما بگید دیگه. مثلا یه فقیهی که در این که 3 بار باید تسبیحات بگن یا 1 بار کافیه، چون کسی که نمیگه حتما 1 بار بگو، که میگه یا 1 یا 3. اما بعضی مثل آقای بروجردی، شاگردای ایشون، اینا میگن 3 بار. حالا بعد برای این که خلاف مشهور نشه میگن احتیاطاً 3 بار، ولی پشتش 3 باره. ولذا به شما عرض بکنم هیچ وقت 1 بار نگید، چون گاهی آقایان نماز خوف میخونن. نه، خیلی خلاف احتیاطه، 3 بار تسبیحات، 3 بار. ولی بالاخره حالا یه فقیهی نرسید از ادله، خب برای چی گزینه 3 رو فتوا بده یا خودش عمل کنه؟ میگه من 1 بارش یقین دارم باید بگم، بله، اما دیگه بار 2 بار 3 شک دارم، براءت جاری میکنم. یا مثلا میدونم باید تقلید کنم، یقین دارم به وجوب تقلید، اما به اضافه تقلید از اعلم اینو شک دارم، خب براءت جاری میکنم. لذا آقایان بعضی ها قائل به براءت شدند، اونجایی که بیان به عهده شارع باشه، مثل همین مثال، بیان به عهده شارع بیان نکرده، براءت جاری میکنیم. به ما یاد دادن که هر جا بیان به عهده شارع بود و شارع بیان نکرده بود، نگید شاید بیان کرده ما نرسیدیم، فرض این است که ما نرسیدن رو کافی میدونیم. ها تو اجتهاد میگن اگر فرض کردی نرسیدی کافیه، بگو دیگه نبوده، ناامید که شده دیگه حکم نبودن رو داره، لذا قائل به براءت شدن، براءت. ولی میدونید اندیشه صحیح چیه؟ اگر اینو دقت نکنید اصلا کفایه رو متوجه نمیشه. دا این بگم بهتون، ببینید در دوران هم بین تعیین و تأخیر یه دفعه تهش برمیگرده به شک در تکلیف زائد. تو این مثالی که زدم کدوم شک در تکلیف زائد بود؟ تسبیحات عربه. خب در اینجا میگن براءت، ولی اگر شک نه در تکلیف زائد، بلکه برگردد به حجیت و عدم حجیت. تو این مثالی که زدم کدامش حجیت و عدم حجیت بود؟ همین مثال خودمون. ببینید، اگر شک داریم که فقط باید خبر ظلمزیه رو گرفت یا می شود غیر ظلمزیه رو هم گرفت، بدید تهش چیه؟ تهش اینه که آیا فقط خبر ظلمزیه حجت در وقت تعارض با غیر ظلمزیه یا هر دو حجته؟ اگر شک در حجیت باشه، اینجا دیگه جای براعت نیست. یا تو یکی از مثال دیگه که زدم ببینم پیدا میکنید، تو مثالی که زدم تقلید از اعلم، اونم در واقع حجیت و عدم حجیته. یعنی در واقع من شک دارم با وجود اعلم نظر غیر اعلم حجتون املا. و شما در رسائل خواندید که اگر شک در حجیت کنیم مساوی با قطع و عدم حجیته. اینجا البته بله، ولذا حرف آقای آخوند این که گفتم فتعملو راجع به کلیت قانون و الا در مورد درسته. کفایم بنده خدا چیزی نمیگه، میگه للقطع به حجیته تخیرن او تعینن به خلاف الاخر لعدم القطع به حجیته والاصل عدم حجیته مالم یقتب به حجیته. پس در مورد مطلب درسته، اما اینکه اون اصل کلی که آقایان دارن، خیلی ها میگن در دوران هم بین تعیین و تأخیر مطلقا باید احتیاط کرد، درست نیست. حالا دوستان این پاورقیه رو که شماره 3 هست دیگه، پاورقی شما اینو با دقت امشب بخونید، چون این مطلبش عرض کردم قبولش و ردش خیلی مؤثره. به نظرم اگر رسائلم ببینید همین جاها رسائل خیلی خوبه. خب چند تا مطلب از آقای آخون گفتیم امروز؟ از 5 تا مطلب 2 مطلب دیگه. فردا برگم دارید پیش مطالعه کنید ببینید آقای آخون اون 20 تا روایت رو، حدود 20 تا روایت رو، مثلا شیخ انصاری 14 تاش آورده، انصاری اون 20 تا روایت رو چجوری مدیریت میکنه آقای آخون، تا انشاءالله روز آینده خودمون مدیریت کنیم. الحمدلله رب العالمین. بیاید اینجا آقا، اشکال نداره.